موحدون ضد صفقة القرن، موحدون تحت علمنا الفلسطيني.
هیچ کس نمیتواند این گونه معامله ای را به جهان اسلام تحمیل کند. بیت المقدس قبله اول ماست.
این معامله حوادث خونینی میتواند در پی داشته باشد.
ان نجلس الى جانب اخواننا في فلسطين والى جانب القضيه الفلسطينيه.
از بالفور تا معامله قرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما عزیزان شنونده عرض سلام و احترام دارم. بنده عمادی هستم، کارشناس مجری برنامه از بالفور تا معامله قرن که به موضوع فلسطین و اسرائیل میپردازه و به طور اختصاصی هم به موضوع معامله قرنی که توسط دولت ایالات متحده آمریکا رونمایی شده در واقع میپردازه و به همین مناسبت هم موضوع فلسطین و کشمکش اون با اسرائیل رو ما طی 70 سال اخیر به اختصار بررسی کردیم و قرار هست که در مجموع برنامه هایی بررسی بکنیم. در این برنامه با موضوع در واقع ساختار قدرت فلسطین در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.
ساختار فعلی حکومت فلسطین بر پایه سه شاخه قدرت تنظیم شده است: مجریه، مقننه و قضاییه. رئیس جمهور فلسطین که در واقع همان رئیس تشکیلات خودگردان است، مستقیما از سوی مردم انتخاب می‌گردد. شخص حائز این مقام در عین حال فرماندهی کل نیروهای مسلح را نیز بر عهده دارد. رئیس جمهور نخست وزیر را که در عین حال فرماندهی نیروهای امنیت ملی را نیز بر عهده دارد معرفی می‌کند. مجلس قانونگذاری فلسطین یا همان پارلمان این کشور از 132 نماینده انتخابی تشکیل شده که کار مجلس را انجام می‌دهند. با این حال قدرت در فلسطین به گونه ای است که همواره مورد منازعه گروه‌های سیاسی این کشور قرار گرفته است.
خب در این برنامه ما در خدمت جناب آقای دکتر سلمان رضوی هستیم، یکی از کارشناسان محترم و کارشناسی که به طور اختصاصی رو موضوع فلسطین و اسرائیل کار میکنن. آقای دکتر خیلی ممنونم از شما که به ما فرصت دادید و خیلی خوشحال هستم. سلام علیکم با شنوندگان عزیز، بفرمایید، بعد من در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان دارم. انشالله که گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم. من به عنوان سوال اول میخوام این سوال رو بپرسم که اساساً و به طور کلی ساختار قدرت در فلسطین چه شکلیه؟ نظام فلسطین چه شکلیه؟ نظام سیاسی فلسطین؟
ببینید، اون چه که شاید از سوال شما برداشت بشه اینه که ساختار رسمی حکومت در فلسطین چگونه است.
بله دقیقا همینه.
ابتدای کار فقط این داخل پرانتز نکته رو اشاره بکنم که اونجا تقریبا میشه گفت دو تا ساختار قدرت رسمی و غیر رسمی است. و اون چه که میشود گفت به عنوان ساختار قدرت رسمی چیزی هستش که شاید کل عمرش به 30 سال نمیرسه. شاید انتفاضه اول که 1987 شروع شد نقطه عطفی باشه برای بحث در زمینه ساختار قدرت در فلسطین، و اون به این شکل که یکی از پیامدهای اساسی این انتفاضه عقب نشینی اسرائیلی ها در مقابل فلسطینی ها و به رسمیت شناختن صاف به عنوان یک سازمان، در حالی که تا پیش از اون به عنوان یک سازمان تروریستی میشناختن و هیچ رسمیت و ارزشی براش قائل نبودن تا باش گفتگو بکنن، ولی این انتفاضه باعث شد که اسرائیلی ها طی عقب نشینی این سازمان رو به رسمیت شناخته، باش مذاکره کنن و نهایتاً بعد از کنفرانس مادرید شاهد روند صلح یا سازش اسلو هستیم که نتیجه اش تأسیس تشکیلات خودگردان یا حکومت خودگردان فلسطینه. دهه 90 این تحولات اتفاق افتاد. سال 1996 یکی از نقاط عطف مهم در این قضیه هست، به این خاطر که در این سال دو تا انتخابات برگزار شد، یک انتخابات پارلمانی و دو انتخابات ریاستی. در این انتخابات گروه های مبارز اسلامگرایی مثل حماس و جهاد شرکت نکردند، فقط تشکیلات خودگردان بود. به خاطر همین فقط گروه های وابسته به صاف که عمدتاً جنبش فتح و جنبش های چپگرا و ملیگرا توش بودن مشارکت داشتن. نتیجه این شد که 88 عضو پارلمان یا مجلس فلسطین عمدتاً یا همشون از این گروه ها و همچنین رئیس تشکیلات خودگردان هم با این انتخابات آقای عرفات شد. در حقیقت سال 1996 سال تأسیس حکومت فلسطینی هستش. اگر بخوایم به ساختارش اشاره بکنیم که در سالهای بعد به تدریج بیشتر شکل و قوام گرفت، از سه تا قوه مجریه که همون ریاستش با آقای عرفات و مجموعه وزراش باشه، مقننه که همون پارلمان هستش با 88 عضو و قوه قضاییه که دادگاه عالی فلسطین هستش تشکیل شد و در کنارش ادارات زیر نظر به اصطلاح این وزارتخونه ها، ادارات زیر نظر قوه قضاییه و کمیسیون ها و کمیته های وابسته به پارلمان شاهد هستیم که شکل گرفته و اداره علی ظاهر کرانه باختری و نوار غزه البته به تدریج که البته مقدار تفصیلی هستش و عمدتاً مناطق فلسطینی نشین شهرهای اصلی توی نوار غزه و کرانه باختری در اختیار اینها قرار میگیره.
خب من قبل اینکه سوال بعدی بپرسم داخل پرانتز دو تا سوال کوتاه بپرسم. اینکه تا الان به طور کلی ما دو تا انتخابات پارلمانی داشتیم توی توی فلسطین، درسته؟
بلد.
اگه انتخابات بعدی برگزار بشه میشه سومین انتخابات بلد. که بین اولین انتخابات و دومین انتخابات هم یک دهه فاصله افتاد دیگه.
همونطوری که اشاره کردید اولین انتخابات پارلمانی و ریاستی سال 1996 بود،
دومی هم 2006
فوش عرفات در سال 2004. ما شاهد انتخابات ریاستی در سال 2005 هستیم که آقای ابو مازن یا محمود عباس به ریاست تشکیلات میرسه و ژانویه سال بعد 2006 شاهد انتخابات پارلمانی هستیم که حماس اکثریت رو به دست میگیره.
الان یعنی 14 سال که انتخابات پارلمانی
بعد از این دو انتخابات دیگه انتخابات ریاستی و پارلمانی تشکیل نشد.
بعد الان تعداد اعضای پارلمان که 88 نیست.
نه، یک اصلاحاتی توی این مسئله به وجود آمد. 132 تا عضو داره پارلمان فلسطین که به دو تا 66 تا تقسیم میشه. 66 تاش منطقه‌ایه مثل کشور خودمون، یعنی هر منطقه‌ای یه تعدادی سهمیه داره بسته به جمعیتش و انتخاب میشه. 66 تاش هم لیستیه فارغ از هر منطقه، این که این لیست بسته به فتح حماس چیه به اون لیست رأی میده، که در مجموع لیستی و منطقه‌ای حماس با 74 تا کرسی بیشترین رأی آورده، بعدش فتح و بعدش دیگر گروه ها.
درسته. بله.
و طبق باز قانون اساسی فلسطین اون جنبش، گروه یا حزبی که بیشترین تعداد آراء رو توی پارلمان به دست بیاره اون باید فردی رو به عنوان نخست وزیر معرفی بکنه.
الان اینجوری نیست.
الان اینجوریه، یعنی آقای اسماعیل هنیه که از اون سال نخست وزیر شد در حقیقت به خاطر اکثریت یافتن حماسی ها توی پارلمان و مأمور شدن از طرف ابو مازن و البته بعدش یه سری به هر حال مسائل داخلی و درگیری ها و این چیزا پیش اومد که بحث دوتا دولت و از این قضایا که اگه سال بله، بعدی باشه در خدمت
خواهش می‌کنم. الان به طور کلی مهمترین گروه‌های سیاسی که در فلسطین حضور دارن کدومن و وزن اونها در ساختار قدرت چیه؟ ببینید، ما شنوندگان ما یه اطلاعاتی در مورد فلسطین دارن اما ممکن این اطلاعات کلی تر باشه. میخوام اینو یکم شما باز کنید، مهمترین گروه ها چه در کرانه باختری چه در بارکه غزه و در سطح کلان در فلسطین حضور دارن کدومشون وزنشون هم چقدر؟
ببینید، از کل فلسطین تاریخی دو تا منطقه به اسم کرانه باختری و نوار غزه به طور کامل در اختیار اسرائیلی ها نیست. الان این دو تا منطقه روی هم حدود 18% رو شامل میشه، یعنی حدود 80% به اسم اسرائیل در اختیار اونهاست، کمتر از 20% به اصطلاح در قالب این دو تا منطقه و با این دو تا عنوان باید به فلسطینی ها حداقل طبق قطعنامه های سازمان ملل برسه. ولی واقعیت امر اینه که الان در کرانه باختری که خیلی بزرگتر از نوار غزه هستش و حدود 5000 کیلومتر مربع هست، اونجا مناطق فلسطینی نشین رو تشکیلات خودگردان در حقیقت داره اداره میکنه. تشکیلات خودگردانی که رئیسش ابو مازن هست، مشیش رابطه با اسرائیل، حامیانش تا حالا حداقل امریکا بود، البته دوره ترامپ یه مقدار متفاوت شد، کشورهای عربی، اردن و مصر و امثال هم، هماهنگی های امنیتی با خود اسرائیلی ها دارن، یعنی اگر توی کرانه باختری گروه های مبارز حماس و جهاد فعالیت های علیه اسرائیل انجام بدند، خود نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان هم بیشتر از خود اسرائیلی ها اونها رو تعقیب میکنن، زندونی میکنن، دستگیر میکنن. و در مجموع ابو مازن مقرش و کلن تشکیلات خودگردان مقرش رام الله، یک شهری در شمال بیت المقدس هست، اونجا هستن. شهرهای اصلی کرانه باختری رام الله، الخلیل یا هبرون، بیت لحم، نابلس، خدمت شما عرض کنم که جنین، طولکرم، قلقیلیه و یکی دو تا دیگه هستن. و اما این کرانه باختری که اینجا مهمترین گروه به جهت جنبش یا گروهی جنبش فتح هستش که اینجا حاکم هست، قدرت رو در اختیار داره، ولی جنبش حماس و جهاد اسلامی به شکل رسمی اجازه فعالیت به اصطلاح رسمی ندارن اونجا. و اما نوار غزه، نوار غزه یک باریکه‌ای هست 360 کیلومتر مربع کنار دریای مدیترانه، بخشی از گوشه‌ای از فلسطین. اونجا کرانه باختری یه چیزی دور و بر 2.5 میلیون جمعیت داره، نوار غزه حدود 1.5 میلیون. طی درگیری
یکم بیشتر از 1.5 میلیون ها نیست؟
آره، دوره شاید 1.800-900 شده الان. خدمت شما عرض کنم اونجا، یعنی نوار غزه، با توجه به درگیری‌هایی که سال 2007 بین حماسی ها و گروه های وابسته به تشکیلات، یعنی که اون موقع رئیسش محمد دهلان بود، اتفاق افتاد، نتیجه این شد که نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان به رهبری محمد دهلان از اونجا کنار گذاشته شدن و اختیار اونجا، قدرت تصمیم گیری و حاکمیتی اونجا به دست جنبش حماس افتاد. البته حماس به معنای دولت حاکم بود، یعنی اسماعیل هنیه نماینده حماس بود، ولی وقتی که این اتفاق افتاد عملا نیروهای امنیتی خود حماسی ها قدرت اونجا رو به دست گرفتند، امنیت اونجا رو. و در حال حاضر الان اونجا حماس مهمترین گروه، در کنارش جهاد اسلامی هست که قدرت دارن اونجا به جهت نظامی، به جهت سیاسی حماسی که قدرت داره. البته گروه های وابسته به صاف و به ویژه جنبش فتح هم اونجا هستن، ولی اونها قدرت رسمی ندارن. به هر حال گروه های مهم در نوار غزه حماس، جهاد اسلامی، کنارش هم فتح و دیگر گروه ها هستن که اونها دخیل نیستن در قدرت. توی کرانه باختری بالعکس، یعنی اونجا فتح، تشکیلات خودگردان قدرت رسمی در اختیارشه، اعضای حماس و جهاد دیگه قدرت رسمی در اختیارشون نیست.
پس به طور کلی میشه گفت که شامل فتح، حماس و جهاد اسلامی سه تا از همه مهمترن. بله، خیلی ممنون. در باریکه غزه میان حماس و جهاد اسلامی یا واگرایی وجود داره یا مثلا تقسیم وظایف، همونطور که شما فرمودید مثلا حماس کارهای سیاسی و جهاد اسلامی کارهای نظامی رو بر عهده داره؟
نه، چنین شکلی نیست که به اصطلاح تقسیم وظیفه به این شکل باشه. اول اینکه حماس فقط در انتخابات پارلمانی سال 2006 شرکت کرد، انتخابات‌های قبلش یعنی ریاستی و پارلمانی قبلی شرکت نکرد.
جهاد شرکت کرده بود؟
جان؟
جهاد شرکت کرده بود؟
ولی جهاد هیچ کدومش شرکت نکرد. چرا؟ چون کلن ساختار حکومت فلسطین رو برآمده از قرارداد اسلو میدونه و قرارداد اسلو رو هم غیر قانونی میدونه. به خاطر همین میگه چنین فضایی جایی نیستش که من جهاد اسلامی بخوام به شکل قانونی اونجا مشارکت داشته باشه. نتیجهش اینه که جهاد اسلامی در نوار غزه به عنوان یک جنبش مبارز، به ویژه در ایامی که بحث درگیری و زد و خورد با اسرائیلی ها هستش، حسابی فعال، پا به پای حماس. ولی خدمت شما عرض کنم که در شرایط سیاسی اصلا مشارکت نداره، ولی در قضایای نظامی چرا حسابی پا به پای حماس در نوار غزه مشارکت داره.
خب خیلی ممنون آقای دکتر، ما یه فاصله بگیریم و بعد در خدمت شما خواهیم بود.
در خدمت.
نصر هر شعب الإيمان، امروز شهرهای صنعا، الحدیده، سعده، زمار شاهد تظاهرات گسترده یمنی‌ها در اعتراض به معامله ننگین قرن بود. یمنی‌ها این معامله را تجاوز آشکار به حقوق امت عربی و اسلامی و نادیده گرفتن مسئله فلسطین و قدس شریف توصیف کردند.
حضور و خروش عظیم مردم یمن در شهرهای مختلف تأکیدی است بر مخالفت با معامله شیطانی قرن که برای از بین بردن مسئله فلسطین ارائه شده است. مردم یمن زیر بار این ننگ نمی روند، چرا که به خداوند، پیامبر و اهل بیت و مقدسات اسلامی وفادار هستند.
تظاهر کنندگان سکوت سران عرب را که با سازشکاری آمریکا و صهیونیست‌های جنایتکار را به تجاوز و دستاندازی به مقدسات امت تشویق کردند محکوم نمودند. یمنی‌ها به ویژه عربستان و امارات و برخی کشورهای عربی را خائن به امت توصیف کردند.
آنچه دشمن صهیونیستی را گستاخ کرده پول‌های عربی از جمله عربستان، امارات و بحرین و نیز حضور سفرای این کشورها در اراضی اشغالی است. این بزرگترین خیانت و تلاش برای فروختن قدس است.
خیلی عظیم تظاهر کنندگان یمنی حمایت خود را از قدس اعلام و در عین حال خواستار اتحاد در همه زمینه‌ها در برابر دشمن آمریکایی صهیونیستی شدند.
عزیزان شنونده، ما در خدمت جناب آقای دکتر سلمان رضوی هستیم از مجموعه برنامه‌های بالفور تا معامله قرن با موضوع بررسی ساختار قدرت و گروه‌های سیاسی مهم در فلسطین. خب آقای دکتر، درباره ساختار قدرت در فلسطین و همچنین مهمترین گروه‌های فلسطینی توضیحات رو مطرح کردید. من سوال بعدیم این هست که چرا میان گروه‌های سیاسی در باریکه غزه و کرانه باختری تا این اندازه واگرایی وجود داره و اجماع میان این دو منطقه به نوعی شکل نمیگیره؟ چه عللی وجود داره داخلی و بیرونی؟
همونطوری که اشاره کردید دلایل متعددی در سطوح داخلی و منطقه‌ای و حتی شاید فرامنطقه‌ای برای این سوال بشود بهش اشاره کرد. اول اینکه باید بپذیریم واقعا بین گروه‌های فلسطینی اتحاد و انسجام لازم برای مدیریت مجموعه فلسطین و مقابله با رژیم اسرائیل وجود ندارد. این بخشش برمیگرده به خود فلسطینی ها، بخشش به اسرائیلی ها، بخشش به کشورهای منطقه و بخشش هم فرامنطقه. و اما اون چیزی که به خود فلسطینی ها برمیگرده و اوج این واگرایی رو در درگیری و شاید جنگ داخلی بین اینها در ژوئن سال 2007 می شود به اصطلاح سراغ گرفت و اون درگیری ها با کشته های قابل ملاحظه از دو طرف فلسطینی، یعنی حماس و جنبش فتح یا تشیعات خودگردان همراه بود و باعث جدایی اداری سیاسی به همراه جدایی سرزمینی در مدیریت کرانه باختری و نوار غزه و یک تقسیم اداری هم شد.
علت این درگیری ها چی بوده؟
عرض میکنم همین مسائلی که تحت عنوان واگرایی میشود گفت، به هر حال این رو به اونجا کشوند و در حقیقت بحث چگونگی به اصطلاح تقسیم قدرت بین دو طرف فتح و حماس، بحث چگونگی مدیریت نوار غزه و کرانه باختری و قبول نکردن تشکیلات و جنبش فتح به این که حماس اکثریت پیدا کرده و باید قدرت رو به دست بگیره و اختلافات متعدد. مهمترین اختلاف شاید برگرده به اختلاف دیدگاهی و یا جهانبینی دو طرف در موضوعات متعدد. ببینید جنبش فتح که اساس یا عمود خیمه به اصطلاح تشکیلات خودگردان محسوب میشه یه جنبش ملیگراست، ناسیونالیسته که عمدتاً عرفات برحال رهبریش بوده و تقریبا همه عمر این جنبش رو و حتی مهمترین سازمان عضو صاف هم محسوب میشه. برحال با یک نگاه ناسیونالیستی سعی کرده با اسرائیل مقابله و مبارزه بکنه. اما جنبش حماس و جهاد اسلامی که اونها رو مولود دهه 80 و 90 میدونن، 1800 و 1980-90 اینها نگاهی اسلامگرایانه به این قضیه دارن. خب فرقش کجاست؟ فرقش اینه که الان جنبش فتح داره مذاکره میکنه، یعنی حدود 30 ساله تقریبا، با این امید که بتونه طی این مذاکرات اراضی اشغالی 67 یعنی کرانه باختری و نوار غزه رو که سازمان ملل هم این دوتا منطقه رو اشغال شده توسط اسرائیل میدونه به دست بیاره برای مدیریت. اما حماس چی، جهاد چی، اینا توی اساسنامه یا مرامنامه شون دارن که فلسطین منال نهر الال بحر، یعنی از رود اردن تا دریای مدیترانه باید، یعنی کل فلسطین مال ماست، موقوفه اسلامیه، وقفه، هیچ کی نمیتونه اینو ببخشه، حتی یه وجه بشه. وقتی که خب این دوتا نگاه به شکل اساسی تعارض داره، طبیعتا دیگه نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که حماس میگه من هر گونه مذاکره با اسرائیل برای سرزمین رو حرام میدونم، مذاکره نمیکنم. ولی فتح میگه چی؟ اشکالی نداره، فعلا ما حالا شروع میکنیم، ببینیم تا بعد به کجا میرسیم. به خب این نگاه در به اصطلاح تفاوت نگاه در نوع مبارزه با اسرائیل و نوع مدیریت فلسطین همین اینجا خودش رو تمایز اساسی خودش نشون میده و باعث میشه که فتح و صاف و تشکیلات خودگردان همواره دنبال مذاکره باشن، دنبال این باشن که به اروپا و امریکا فشار بیارن که اسرائیلی‌ها یه مقدار به اصطلاح کوتاه بیان. حماس جهاد و امثال هم چی دنبال اینن که به هر حال با حتی مقاومت مسلحانه مثل جنگ 22 روزه 8 روزه 51 روزه به اصطلاح از خودشون دفاع بکنن. پس این نوع نگاهشون و دلیل اصلی اختلافاتشون در مدیریت. دومین نکته برمیگرده به خود اسرائیلی ها. چرا؟ چون نفع برنده اصلی این قضیه اسرائیلی ها هستن. اسرائیلی ها حرفشون چیه؟ اونا میگن که طبیعیه اگر ما بتونیم بین این دوتا به هر شکل و به هر دلیل اختلاف بندازیم و اونها درگیر هم دیگه باشن، طبیعتاً از درگیری با ما یه مقدار کاسته میشه. به عنوان مثال هر وقتی که ما میدیدیم به اصطلاح تحت عنوان گفتگوهای آشتی ملی بین حماس و تشکیلات خودگردان یا جنبش فتح اینا داشتن به یه نتایجی نزدیک میشدن، اسرائیلی‌ها یه کارایی میکردن، رسماً هم اعلام میکردن، به فتح میگفتن، به تشکیلات میگفتن که اگر شما با حماس که به زعمشون سازمان تروریستی هستش به نتیجه برسید، ما بودجه‌ای که مثلا داریم بهتون میدیم و قطع میکنیم، ما دیگه باهاتون همکاری نمیکنیم. ما چه میکنیم؟ چه میکنیم؟ یعنی اسرائیلی ها این ظاهر قضیه بود. عملا چی؟ به هزار و یک شکلی که اونها از ابزارهاش برخوردار بود، از جاسوس‌هاشون، از اهرم‌های اقتصادیشون، از ابزارهای دیگه‌شون استفاده میکردن که به اصطلاح بین این دوتا همواره این تنش به وجود بیاد، وجود داشته باشه، تا این دوتا هیچ وقت به نتیجه نرسه، یعنی کرانه باختری رو با فتحی‌ها مشمول بکن، نوار غزه رو با حماسی‌ها.
خب آقای دکتر، در واقع دو تا نکته اینجا مطرح است. نکته اول اینه که به نوعی با توجه به این هزینه‌هایی که رژیم صهیونیستی به تشکیلات خودگردان و حالا فتح اینا میپرداخت، به نوعی اصلا میشه گفت که این مجموعه رو زیر مجموعه خودش به نوعی در آورده، چون وابسته کرد به خودش. و بعد نکته دیگه این هست که در واقع رژیم صهیونیستی راهبرد انگلیسی رو در پیش گرفته، حکومت کن، تفرقه بینداز، حکومت کن.
دقیقا همین شکله. یعنی اونها نکته اولی که اشاره کردید، یعنی توی قرارداد و مذاکرات اسلو یه چیزی تحت عنوان قرارداد پاریس دارن که مرتبط هستش با مباحث اقتصادی تشکیلات خودگردان، و اصلا الان اگر واسه کرانه باختری و نوار غزه بخواد جنسی بیاد که میاد بخواد بره اونجا، عواید گمرکیش رو اول اسرائیلی ها میگیرن بعد میدن به تشکیلات خودگردان. حالا اگر بخوان ندن در اختیار اسرائیلی هست، و چندین بار این کار رو انجام دادن. مثلا یکی از بهانه هاشون اینه که تشکیلات خودگردان بخشی از این بودجه رو برای خانواده های به زعم خودشون تروریست، یعنی خانواده های رزمندگان فلسطینی، شهدای فلسطینی، و حالا یه بودجه در نظر گرفت تشکیلات خودگردان، میگه اگر چنین چیزی به اونها بدید ما نمیدیم، یا به عبارتی همون مقدار از اون بودجه‌ای که قراره بدن به اون خانواده ها رو کسر میکنه، به شیوه های گوناگون به هر حال این کار رو انجام میده، و یا اینکه برقی که قراره برسه به نوار غزه هر از چندگاهی اون رو قطع میکنه، کالایی که قراره برسه به نوار غزه جلوش رو میگیره. به هر حال به شیوه های متفاوت اسرائیلی ها این کار رو انجام میدن. علی حال این سطح دوم. سطح سوم یا دلیل عمده سومی که به این دوگانگی به اصطلاح دامن میزنه بحث تحولات منطقه‌ایه. متاسفانه کشورهایی که با اسرائیلی ها رابطه رسمی دارند مثل مصر، مثل اردن، اونها و کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی عربستان به ویژه اخیراً عمدتاً حامی تشکیلات خودگردان و مخالف حماسند. شما حتما خبرها رو شنیدید که طی چند ماه اخیر چقدر از فلسطینی ها توی عربستان توسط دولت عربستان دستگیر شدن به این بهانه که پول دارن جمع میکنن واسه حماس به زعم عربستان یه سازمان تروریستی. یعنی همون ادبیات اسرائیلی ها رو الان عربستانی ها در پیش گرفتن، یعنی حماس رو یک سازمان تروریستی میدونن. هر گروهی که اقدام بکنه به جمع‌آوری کمک برای حماسی ها، این رو یک اقدام ضد به اصطلاح امنیتی خودشون، و اونها رو دستگیر میکنن. خب وقتی که این کشورها تمایلشون به سازش فلسطینی ها با به اصطلاح اسرائیل و نه مبارزه فلسطینی ها با اسرائیل و تنها خط مقاومت یعنی ایران، حزب الله لبنان، سوریه و امثال هم هستن که یمن انصار الله و حوثی ها اینا هستن که دارن حمایت میکنند، طبیعیه که به هر حال این دوگانه گرایی در حمایت از فلسطینی ها لاجرم وضع طبیعیش اینه که تأثیر میگذاره روی به اصطلاح این اختلافات، و نهایتا در سطح جهانی هم اونی که توی سازمان ملل جایگاه داره تشکیلات خودگردان هست نه حماس. و امریکا هم اول اینکه اصلا حماس به عنوان سازمان تروریستی میشناسه اتحادیه اروپا و خیلی از کشورها، و این هم باعث میشه که به اصطلاح یه جورایی این دوگانگی تشدید بشه و در حقیقت مردم فلسطین این نتیجه رو متاسفانه الان درگیر هستن که این دوگانگی اختلاف و دوگانگی در مدیریت این دوتا منطقه باعث میشه که اونها همچنان در فقر، در مشکلات و در گرفتاری به سر ببرن.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. ما باز هم یه فاصله کوتاهی بگیریم و بعد در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون خواهیم بود. خب ما در خدمت جناب آقای دکتر سلمان رضوی هستیم. سوالات مهمی رو از ایشون پرسیدیم تا کنون. یکی دیگه از سوالاتمون این هست که آقای دکتر، با وجود اینکه به هر حال در فلسطین انتخابات پذیرفته شده و همونطور که در ابتدای فرمایشاتتون مطرح کردید تا کنون دو تا انتخابات برگزار شده، اما از انتخابات دوم تا الان حدود 14 سال گذشته. با وجود اینکه موضوع انتخابات مطرح شده، از جمله اینکه آقای محمود عباس در نشست مجمع عمومی سازمان ملل آمادگیش رو اعلام کرد برای برگزاری انتخابات، چرا اساسا توی سرزمین فلسطین اینقدر وقفه میفته، انتخابات به موقع برگزار نمیشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که همونطوری که خودتونم اشاره کردید دو مرحله انتخابات برگزار شد، یکی 1996 انتخابات پارلمانی و ریاستی، دو تا انتخابات، یکی هم 2005 و 2006 انتخابات ریاستی و پارلمانی. طبق قانون اساسی فلسطین میبایست هر 4 سال هر دو انتخابات تجدید میشد، ولی بعد 2006 تا الان 2020 14-15 سال همچنان ما شاهد عدم برگزاری انتخابات هستیم. این به چی برمیگرده؟ یکیش برمیگرده به همون اختلافات بین جنبش حماس و جنبش فتح، به این خاطر که فتحی ها از یه طرف میترسن که همون نتیجه‌ای که در سال 2006 انتخابات پارلمانی اتفاق افتاد، یعنی حماسی‌ها غیر منتظره پیروز انتخابات شدن، این به اصطلاح وضعیت دوباره تکرار بشه. طبیعیه که عدم تکرار این نتیجه ایجاب میکنه که اونها به دلایل گوناگون همچنان مانع انتخابات بعدی بشن. نکته دیگه باز در همین باب برمیگرده به خدمت شما عرض کنم که شرط و شروط هایی که هر دو طرف برای نحوه برگزاری انتخابات دارن، مثلا به ویژه تشکیلات خودگردان. تشکیل خودگردان میگه که اگر قرار انتخابات برگزار بشه، این منم که باید این انتخابات رو تأمین